بسم الله الرحمن الرحیم. در استعمال مجازی گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول حقیقت استعمال مجازی بود که فارغ شدیم. مقام دوم بحث امروز ماست، مصحح استعمال مجازی. به طور کلی چه ضابطه ای رو داریم که تشخیص بدیم معنای مجازی را از معنای غیر مجازی؟ ما برای الفاظ چیه؟ دو تا معنا ذکر کردیم، یکی معنای حقیقی، یکی معنای مجازی. ضابطه معنای حقیقی چیه؟ وضع. وقتی که لفظی برای معنای وضع بشه، چه به وضع تعیینی چه به وضع تعیونی، میشه معنای حقیقی. ضابطه در معنای مجازی چیه؟ شما نمیتونیم بگید مشابهت، به الا هر مشابهتی که چیه؟ معنای مجازی درست نمیکنه. مثلا شما همه اشیاء رو میتونید به اشیاء دیگه چیه؟ از یه حیثی شبیه سازی کنید. این ضابطش چیه که یک معنا بشه مجازی؟ خدمت شما عرض کنم که ما ضابطه هیچ برش نمیتونیم ذکر کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم شباهتی در این حد، شباهتی با این خصوصیت، این را نمیتونیم بگیم. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم عرفه. عرف یعنی چی؟ یعنی در استعمالات مجازی که ما به کار میبریم این را غلط و مستهجن نبینه. استهجان و عرفی خودش میشه غلط. مثلا ما اسد را در فرد رجل شجاع به کار میبریم در زبان عربی. امکان داره همین شیر را اگر در زبان آلمانی یا در زبان انگلیسی در افراد رجل شجاع به کار ببریم مستهجن و غلط باشه. چرا؟ چون به جهت این که حیوان شیر به این خصوصیت بین زبان مردم آلمانی زبان شناخته شده نیست. مثل این که ما در باب یک انسان شجاعی به زبان انگلیسی بگیم مثلا ما رستم رو دیدیم و شنوندن میدونه که رستم یکی از قهرمانان چیه، مثلا پارسی زبانان بوده، ایران بوده، در اسطوره از اسطوره های مثلا این بوده. اینجا به لحاظ عرف اون زبان این مستهجنه، چون به هیچ وقت برای انسان شجاع و رجل شجاع عرف هیچ وقت در محاورات خودش از عنوان رستم استفاده نمی کنه. ما نمیتونیم ضابطه مندش کنیم، تنها ضابطش عرفه. عرفه که این استعمال، اینی که ما اسمش میذاریم استعمال مجازی، حالا با هر یک از تفسیری که از استعمال مجازی داشته باشیم، عرف این استعمال را غلط و مستهجن نبینه. لذا این ضابطش عرف هستش و نمیتونیم تهدید کنیم و بگیم نباید مثلا شباهتی این گونه باشه یا آن گونه باشه. هذا تمام الکلام در امر سوم. الامر الرابع اطلاق اللفظ و ارادت و نوعه، یا فی اطلاق اللفظ و ارادت نوعه. ما اگر جایی لفظی را اطلاق کنیم به کار ببریم و مراد ما از اون لفظ نوع خود اون لفظ باشه، آیا این از افراد، این به کار بردن از افراد استعمال لفظ فی المعنا هست یا نی؟ برای اینکه این مطلب خوب روشن بشه و مشخص بشه که چقدر به هم ریخته بحث کردن، مقدمه ای رو ذکر کنید. در این مقدمه دو نکته رو میگم. نکته اول اینه که به بحث تقریبا توضیح فلسفی یک مسئله ایه. این موجودات عالم، این موجودات جهان هستی، هر موجودی که در جهان هستی هست، یا واجبه یا ممکن، در لسان فلاسفه ممکنات رو در یک مجموعه قرار دادن به نام عالم. عالم یعنی مجموعه موجودات ماسوالله. این مجموعه موجودات ماسوالله همه موجودات رو میگیره. به این مجموعه اسمش میگن عالم. منتها تعداد این موجودات عالم بی نهایت یا متناهی. این همون اختلاف معروف بین فلاسفه و متکلمه. فیلسوف میگفت نامتناهی است تعداد موجودات، متکلم میگفت متناهی است. نامتناهی نیست، مهم نیست برای ما. خب حالا میگیم که این عالم یکی از موجودات رو مد نظر قرار میدیم. فرض کنیم یه قطعه سنگ رو در نظر میگیریم. این سنگ ها موجودی است از موجودات این عالم. هر موجودی در عالم ذهناً تحلیل میشه به دو حسیت، به دو ویژگی، یکی ذات و ماهیت، یکی هستی و وجود. هر موجودی آقا در عالم ماهیتی داره، ذاتی داره و چی داره؟ و وجود و هستی داره. هر موجودی نمیشه در عالم موجودی باشه که فاقد چی باشه؟ ماهیت باشه یا فاقد هستی و وجود باشه. نمیشه. خب میریم سراغ این قطعه سنگ که یکی از موجودات این عالمه، ماهیتی داره و وجود و هستی هم داره. ما در اینجا خوب عنایت کنیم، با سه چیز سر و کار داریم. یکی ماهیت این موجود. این ماهیت این موجود ماهیت شخصیه نیست، به اصطلاح ماهیت نوعیه و ماهیت مشترکه است. یعنی تمام افراد سنگ یک ماهیت بیشتر ندارن. این سنگ با اون سنگ یک ماهیت بیشتر نداره. تمام سنگ ها چیه؟ یک ذات و یک ماهیت بیشتر نداره. پس یکی عبارت اصلی این موجود که داره یک ماهیت و یک ذاته. میریم سراغ ماهیت. ماهیت امری است مشترک بین همه افراد و موجود است در ضمن وجود فرد. یعنی چی؟ یعنی خودش وجودی منحاز و مستقل از وجود افراد اصلا نداره. ماهیت سنگ موجوده اما در ضمن وجود چی؟ افراد. اما وجودی منحاز و مستقل از وجود افراد نداره. خب پس ما تا اینجا با یکی این موجود آشنا شدیم، با یکی با ماهیت که موجود است در ضمن وجود فرد اما نه وجودی مستقل و منحاز از افراد. یکی هم سایر افراد رو داریم. هر سنگی که شما بهش اشاره نکنید اون سنگ چیه؟ مثل این سنگه. مثل این سنگ یعنی چی؟ یعنی این دوتا سنگ مشترکن در ماهیت. مثل این در اصطلاح فلسفی به دو موجودی میگن که دارای یک ماهیتن، دارای یک ذاتن. دقت کردیم؟ دارای یک ماهیتن. من مثل زیدم، زید مثل امرم، مثل بکر، بکر مثل خالده. چون همه ما چیه؟ مشترکیم در ماهیت. یک ماهیت رو داریم. خب تا اینجا پس من یک موجود دارم که این سنگ، این سنگ ماهیتی داره که مشترک بین همه افراد سنگه و وجودی منحاز از وجود افرادش نداره، بلکه موجوده در ضمن وجود افراد. و این موجود که این سنگه امثالی داره، مثلهایی داره. هر قطعه سنگی که روش انگوش بذارین اونم مثل همین سنگه. یعنی چی؟ یعنی مشترک است با این سنگ در ماهیت. پس خود ماهیت وجودی ورای وجود افراد نداره اصلا. بریم سراغ چی؟ یک امری که در همینجا هستش به نام صنف. صنف چیه؟ در نزد حکما شما میتونین یک خصوصیت، یک قید، یک ویژگی که خارج از ذات باشه به یک ماهیت اضافه کنین تا حسه و صنف شکل بگیره. سنگ سفید، سنگ سیاه. سنگ سفید صنفی و حسه ایست از چی؟ از سنگ. سنگ سیاه حسه و صنفی ایست از سنگ. حسه صنفه. اصولی ها میگن حسه، فلاسفه و مناطقه میگن صنف. حسه از سنگ. خوب دقت کنید، صنف آقا وجودم نداره، مثل ماهیت میمونه. یعنی وجودی، وجودی دقت میکنید ورای وجود افرادش نیست، منتها با این فرق صنف از صنف مفهومه نه از صنف چی؟ معناست. یعنی از صنف مفهومه نه از صنف معناست. فرق بین معنا و مفهوم چیه؟ معنا عبارت از یک حقیقتی است که داره اسمه، مثل سنگ، مثل شجر، مثل حجر، مثل انسان. اما صنف عبارت از یک حقیقتی است که این حقیقت عبارت از امری است، شیئی است که فاقد اسمه، فقط یک صورت ذهنی داره، اسم نداره. مثل سنگ سفید، سنگ سیاه، سنگ سبز، سنگ آبی. ولیکن این صنف مصداق داره در خارج. این سنگ سفید مصداق چیه؟ مفهوم سنگ سفیده. این سنگ مصداق چیه؟ مفهوم سنگ سیاهه. الان میگیم، توضیح میدیم. پس مفهومی صرف اصلا یک مفهوم بیش نیست، فاقد اسمه. اونها چون در نزد فلاسفه مفهوم عبارت صورت شیعه، اون شیعه چه معنا باشد چه معنا نباشد، معنا عبارت از امریست که چیه؟ امریست که دارای یک اسمه. مثلا شما این سنگ رو در نظر بگید، این سنگ، این سنگ مفهوم میتونه داشته باشه. یعنی شما میتونید تصور بکنید این سنگ رو. وقتی این سنگ رو تصور نکردید، اون میشه چی؟ مفهوم. میشه چی؟ میشه صورت این شکل. اما این سنگ معنا نیست، مسمی نیست. چرا؟ چون اصلا اسم نداره. دقت کردین، اصلا فاقد اسمه. لذا مفهوم گاهی وقتا صورت معناست، گاهی صورت یک شیئی است که معنا نیست، یعنی مسمی نیست، یعنی بی اسمه. ماها از کسانی هستیم که قائلیم مفهوم دائما صورت معناست. یعنی چی؟ یعنی همه اشیایی رو که ما تصور میکنیم به قول آقایون حتما اسمی داره، منتها امکان داره اسمش لغوی باشه، امکان داره اسمش دستوری باشه. سنگ اسم است برای یک شی، اما اسم لغوی است. اما سنگ سفید، او هم اسمه. این سنگ، اون هم اسمه، اما به نحو اسم دستوری. لذا در نزد ما قطع نظر از حقیقت اون مفهوم که آیا صورت عقلی است یا شرط، لفظ شرطی شده، قطع نظر از اون اختلاف، ما ها دائما مفهوم را صورت معنا میدونیم. معنا چیه؟ یعنی شیئی که دارای اسمه. اعم از این که اون اسم اسم لغوی باشه یا اسم دستوری باشه، یا بخواییم ترجمه کنیم به عربی، اسم نحوی باشه. خب پس تا اینجا در این مثال ما آشنا شدیم با چی؟ با این موجود که این قطعه سنگه، این سنگ دارای ماهیتی است که اسم اون ماهیت سنگه، این ماهیت اصنافی داره که اون اصناف اسمایی داره، سنگ سفید، سنگ سیاه، سنگ کوچیک، سنگ بزرگ، سنگ خارا، سنگ غیر خارا.
اون اصناف
اسم داره؟ تمام اون اصناف اسم داره. خب و این سنگ مثلم داره یا مثل در ماهیت نوعیه یا صنف مثل در صنف، منتها در اصطلاح فلاسفه مثل فقط در چی به کار میبرن؟ در افراد نوع. تمام موجوداتی که ماهیتش عین ماهیت این سنگه میشن امثال و مثل این سنگ. خب این که روشن شد، بریم سر نقطه دوم. نقطه دوم، خوب دقت کنید، من میگم زید، ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی که من میگم زید، در نزد فیلسوف ما چهار تا موجود پیدا میکنیم. تا گفتم زید، چهار تا موجود پیدا میشه. اول فعل منه. فعل من عبارت از تلفظه. این تلفظ یکی از موجودات عالمه، مثل همون قطعه سنگ. فعلیست و از عرضم هست، از مقوله انگف علم هست. موجود دوم کدومه؟ لفظ زید که با تلفظ من در عالم خارج موجود شد. در عالم خارج من لفظ زید رو موجود کردم. داخل در کیف محسوسه. کیف محسوس از انواع کیفه. یک عرض معروضش چیه؟ هوا. چه در عالم خارج سامعی باشه نباشه، من لفظ زید رو در خارج ایجاد کردم. این موجود دوم. اینا رو دقت کنید، چون تو این مباحث میبینید خیلی به هم ریخته است. میریم سراغ موجود سوم. وقتی کسی که این لفظ رو میشنوه، حالا اهم از این که اون سامع و شنونده خود لافظ باشه یا غیر لافظ باشه، وقتی من میگم زید، این زید در قوه سامعه درک میشه. اون زید رو بهش میگیم، این زید اولی رو بهش میگیم زید ملفوظ یا لفظ ملفوظ. اون دومی رو بهش میگیم زید چی؟ مسموع. محسوس که میگن به این میگن در اصطلاح. گاهی وقتا به اونم ما میگیم، اما اونو بهش میگن مسموع، اینو بهش میگن چی؟ ملفوظ. اینو بهش میگن محسوس.
به چیزها مسموع میگن محسوس دیگه.
نه، به این میگن کیف کیف محسوس، به اون میگن کیف چی؟ لفظانی. وقتی با کیف میارن به اون میگن، میگن کیف محسوس، یعنی کیفی که قابل احساسه.
به اون ملفوظ
میگن. کیف لفظانی. آره. کیف مسموع همون لفظ خارجی زیده. بین میگن کیف نفسانی. خب تا اینجا با سه تا موجود آشنا شدیم. فرض کنید اینجا 10 نفر آدم، 20 نفر آدم، 100 نفر آدم نشسته. تا من میگم زید، یه لفظ زید در خارج ایجاد میشه. اگر 100 نفرم نشسته باشن، 101 چیه؟ زید مسموع یا کیف نفسانی هم ایجاد میشه، در قوه سامعه ایجاد میشه. میدیم با یک گفتن زید من 100 تا زید رو ایجاد کردم. اونا هر کدومش موجودیست از موجودات عالم. خب پس بنابراین اون رو بهش میگیم حالا زید مسموع، این رو بهش میگیم زید ملفوظ. این دومین زیده. یه زید سومی هم ایجاد میشه. و اون زید سوم کدومه؟ و اون صورت این لفظ هسته، صورت ببخشید معنای این لفظ هستش در ذهن سامع. اون رو بهش میگیم زید معقول. اولی رو میگیم زید ملفوظ، دومی رو میگیم زید مسموع، سومی رو میگیم زید معقول. که زید معقول دقت کنین صورت عقلی لفظ زید نیست، صورت عقلی معنای زیده. اون رو بهش میگیم زید معقول.
همون مفهوم.
خب خب ما تا اینجا پس وقتی گفتم زید، من 4 موجود دارم، یکی فعل من که تلفظه، یکی زید ملفوظ، یکی زید مسموع، یکی هم زید معقول که صورت چیه؟ صورت معنای زیده. حالا بریم سراغ زید ملفوظ. در این زید ملفوظ که اگر دقت بکنیم، این زید ملفوظ همون اموری که در این قطعه سنگ گفتیم هست، به اینه هست. این زید ملفوظ یک ماهیتی داره و یک وجود. اون ماهیتش چیه؟ وجود جدا از افرادش نداره، بلکه موجود است در ضمن چی؟ افرادش. خوب دقت کنیم، این دفعه زید که یک ماهیتی داره، موجوده در ضمن افرادش، افراد زید کدوم افراده؟ تمام زیدهای ملفوظ. من 100 بار که بگم زید، هر یک بار یک فرده. هر انسانی که از روزی الی یومنا هازا نگفته زید، اینا همه افراد چیان؟ این ماهیت هم. لذا میلیون ها میلیون و لعل میلیارد ها میلیارد تا حالا چیه؟ این ماهیت فرد داشته. من اگر 1000 بار بگم زید، هر یک بار یک فرده. خب بریم سراغ چی؟ امثال. من الان گفتم زید، تمام کسانی که نگفتن زید، همه افراد این ماهیتن و مثل چیه؟ مثل همین لفظی که یه لحظه پیش گفتم. چون اگه دوباره باز بگم زید، باز میشه فرد دوم. یه بار دیگه بگم زید، میشه فرد سوم. همه اون افراد این ماهیت مثل همین لفظی هن که سر ساعت 9 گفتم زید. خب این ماهیت اصنافی هم داره. مثلا زید، دقت کنید، زید المقارن بالعادل، این یه حس از زیده. چرا؟ وقتی میگم زید از افراد اون حسه نیست، اما اگه گفتم زیدون عادلون میشه از افراد اون حسه. گفت زید موضوع یک قضیه است، گفت موضوع نیست. مثلا شما وقتی میگین زیدون عادلون، موضوع یک قضیه است، مبتدا در یک قضیه است، در یک خبره. اما اگه گفتین ذهب زیدون، زید دیگه مبتدا نیست. بگید چی؟ این ماهیت رو غیر به مبتدا بزنید، یعنی زید فی حالت الابتدا میشه یک صنف. ذهب زیدون، جاء زیدون، رأیت و زیدن، این زید از افراد این صنف نیست. اما زیدون عادلون، زیدون فاسقون، زیدون موجودون، زیدون معدومون، همه این زید از افراد این حسه. خب پس تا اینجا روشن شد. پس بنابراین وقتی ما راجع به زید که میگیم اطلاق میکنیم یه لفظ ره و اراده میکنیم، خوب دقت کنیم، نوع یا صنف یا شخص یا مثل، دقت کردین؟ باید حواسمون باشه که اینا درباره کدوم زید دارن بحث میکنن. زید ملفوظ، زید مسموع، زید معقول مرادشون نیست. چرا؟ چون گفتیم زید معقول لفظ غلط اندازیه. چرا غلط اندازه؟ چون مراد ما از معقول وصف زید نیست، وصف معنای زیده. حالا که روشن شد، ببینید که این فی این مباحث این دوتا چقدر جا به جا میشه. یه دفعه میرن اون دا، یه دفعه میرن این طرف. پس ما تا حالا با دوتا لفظ زید آشنا شدیم، یکی زید ملفوظ، یکی زید مسموع. زید ملفوظ کجاست؟ در عالم خارج. زید مسموع کجاست؟ در ذهن سامع. زید ملفوظ و زید مسموع. همیشه وقتی میگیم اطلاق کردیم لفظ رو و اراده کردیم نو، یا ایجاد کردیم لفظ رو و اراده کردیم نو، یا شخص یا سن، همیشه باید دقت کنیم وقتی میگیم ایجاد کردیم لفظ، مرادمون از لفظ ملفوظه یا مسمومه؟ چون هیچ ربطی بین لفظ مسموم با لفظ ملفوظ نیست. لفظ ملفوظ تو عالم خارجه، لفظ مسموم در ذهن سامع فقط. خب بنابراین
معقول تحت تعدد
برداره؟ بله؟ معقول چرا تعدد برداره؟ اما در واقع لفظ معقول ما نداریم. آره، این در وقت میگیم زید معقول، یعنی زیدون معقولون معناهو، مثل زیدون عالمون ابوهو، از اون قبیله.
معناش میشه زید معقول.
آره، وقتی میگیم زید معقول یعنی زیدی که اغل معناهو، تصور معناهو، یعنی در واقع وصف متعلقه به حال موصوفه. نه، اینا تفکیک نشده. ما چیزی به نام زید معقول نداریم. وقتی میگیم زید معقول یعنی صورت معنای زید در عقل.
یعنی مرتفت نبودن
به اینکه این زید چه؟ نه، اصلا مرتفت نبودن. تازه چرا وقتی میخونیم میبینین عجب کلمات مبهمه، چون گاهی ذهنشون میرفته به ملفوظ، گاهی ذهنشون میرفته به مسموع.
به معقول نمیرفته.
نه، چون معقوله که لفظ نیست، در واقع صورت معنا. نه، این که التفات داشتن نداشتن، اما ذهنش تو این دوتا بوده. آره، ذهنش تو این دوتا بوده. برای گاهی یه مطالبی رو گفتن، برای مثال مثلا رفتن دنبال یه قضیه، وقتی که دنبال قضیه میرفتن اون قضیه معقوله بوده.
آره، معنا هم یک موجودی از موجودات عالم است.
بله، زید معقول هم یعنی صورت معنا موجودیست از موجودات عالم. بله، مثل داره. شما اگر دو بار تصور بکنین یا 6 نفر تصور بکنن، میشه افراد چی؟ افراد زید معقول.
چرا پس محل بحثشون نیست؟
چون به جهت این که این قرضی که اینها میگن، دقت کردین، رفتن سراغ لفظ. اون دقیقا لفظ نیست، منتها دقت نکردن که این محمول مربوط به عالم قضیه معقول است. خب حالا این مقدمه که خوب اگر روشن بشه وارد این بحث انشاءالله میشیم، اطلاق و لفظ و ارادت و نوعه، انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب. بله، نکته دوم این شد که در باب تلفظ ما 4 چیز داریم. نکته دوم بود دیگه. نکته اول این بود که راجع
به نکته دوم نشد.
چرا اشاره کردم گفتم اما نقطه دوم. الحمدلله رب العالمین.